من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با روایاتی بود که بحث موافقت و مخالفت با قرآن رو مطرح می کردن. حفظ کردیم حضرت آیت الله سیستانی می فهمن که 3 مضمون در این روایات وجود داره، ولی آیه صد می فهمن 4 مضمون وجود داره. اون 3 مضمونی که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن این بود که بعضی از روایات میگن مخالف با قرآن حجت نیست، بعضی ها میگن موافقه با قرآن حجت است، بعضی ها میگن موافقه با قرآن در فرض معارضه ترجیح داره. ایشون گفتن این 3 مضمون وجود داره. آیه صد میفهمن نه، 4 مضمون وجود داره. 4 مضمون چیه؟ یکی اینه که اونی که مخالفه با قرآن حجت نیست، دوم اینه که اونی که مخالفه با قرآن صادر نیست. ایشون میگن فرق است بین این که بگیم حجت نیست و بین این که بگیم صادر نیست. ایشون میگن بعضی از روایات میگن اونی که مخالفه با قرآنه اصلا ما نگفتیمش، این دروغه، به ما دروغ بستن. ولی بعضی هم میگن اونی که مخالفه با قرآنه اعتبار نداره، ممکنه ما هم گفته باشیم ولی اعتبار نداره. ایشون میفهمن ما در روایات که دقت میکنیم بعضی ها ناظر به عدم صدوره، بعضی ها ناظر به عدم حجیت. خب البته یه گروه دیگه هم اینه که اونی که موافقه با قرآن معتبره. گروه چهارم هم عبارت است از این که اونی که موافقه با قرآن در فرض تعارض ترجیح داره. پس یک گروه دیگه را آیه صد به مجموعه این گروه روایات اضافه کردن و دقت بین این که خلاصه این روایات صادر نیست یا حجت نیست، گفتن این تفاوت وجود داره، که خب این دقت خوبی است. دیروزم اشاره کردیم که مختلف این روایات. بسیار خوب، تا به اینجای قصه رسیده بودیم. ما حالا در ارتباط با اون روایاتی بودیم که موافقه با قرآن نیست، که اگر روایاتی بود که موافقه با قرآن نبود آیا این روایات معتبره یا معتبر نیست. به اینجا رسیدیم که خب این روایات نسبتش با ادله حجیت خبر واحد چی میشه؟ فرض کنیم این روایات سندن ثابت، دلالتن ثابت، ولی خب ما یه ادله رو آوردیم که خبر واحد ثقه معتبر است. اون ادله که میگه خبر واحد ثقه معتبر است شرط نکرده بود که مضمون خبر واحد ثقه حتما موافقه با قرآن باشه یا شاهدی از قرآن داشته باشه. درسته؟ این چنین شرطی رو نکرده بود. خب نسبت این روایات و اون روایات چی میشه؟ ممکنه در باد الامر شما بگید خب اون روایات گفت خبر واحد ثقه حجت است، خبر واحد ثقه حجت است، چه موافق با قرآن باشه چه موافق با قرآن نباشه، این روایات میگه فقط موافق با قرآن حجت است. خب اینا تخصیص میزنه اونها رو، ولی بعد از تأمل میبینید نسبت اینها نسبت اون خصمم وجهه. چرا نسبت اون خصمم وجهه؟ چون روایت ما وافق القرآن دیگه به اینکه راوی ثقه یا ثقه نیست کاری نداره. پس ما وافق القرآن چه راوی ثقه باشد چه راوی ثقه نباشد معتبر است. اون روایت هم میگه خبر ثقه معتبر است چه موافق قرآن باشه چه موافق با قرآن نباشه. پس نسبت اینا میشه چی؟ میشه آمین من وجه. چون میشه آمین من وجه دیگه به این راحتی نمیتونیم بگیم که این اونو تخصیص میزنه. کما اینکه دیروز عرض کردیم اونها ناظر به شبهه موضوعی و حکمیه است و این ناظر به شبهه حکمیه است. اونها اهم از موافقت و مخالفت، اینها فقط خصوص موافقته. پس ما دقیقا نمیتونیم بگیم نسبت بین اینها در حقیقت نسبت عام و خاص مطلقه، چون نمیتونیم بگیم به هر حال بین این گروه روایات و ادله حجیت خبر واحد این تنافی و تعارض وجود داره. خب به عرضم برسید اگر این گروه از روایات معارضش روایات باشن، مثل اون روایاتی که ما ازش حجیت خبر ثقه استفاده کردیم، یادتونه در بحث حجیت خبر واحد مثلا از حضرت میپرسه فلانی ثقه است آخذ عنهما آل مدینی، حضرت میفهمن بله ثقه است، یعنی تأیید میکنن که معالم دین رو باید از فرد ثقه گرفت. خب این میشه تعارض بین دو گروه روایت. حالا که شد تعارض بین دو گروه روایت، نهایتاً چی میشه؟ میشه تعارض و تساقط. اما اگر این روایاتی که میگه موافقه با قرآن رو اخذ کنی، معارضش آیات قرآنی باشه، آیات قرآنی مثل آیه نبأ باشه و نسبتش هم اون خصوص منوج باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این روایات گفته موافقه با قرآن رو اخذ کن، در حالی که خودش تنزل کرده به سطح مخالفه با قرآن. یعنی چون الان در برابر این روایات آیاتی وجود داره که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، این روایات خودش شده روایات مخالفه با قرآن، چون داره با قرآن معارضه میکنه. و چون داره با قرآن معارضه میکنه، نه تنها اینکه موافقه با قرآن نیست، بلکه خودش چیه؟ خودش مخالفه با قرآنه. و چون مخالفه با قرآنه، تعارض بینه کلن این کبرای دیگه، تعارض بین آیه و روایت به عموم منوج آیا تساقطه یا ترجیح قرآنه؟ یه بار دیگه عرض میکنم، یه سوال، اگر آیات قرآن و روایات اینها به صورت منوج با هم دیگه تعارض داشتن، اینجا شما میگید دو تا دلیل متعارضن و تساقط میکنن، یا میگید نه این روایات چون معارضه با قرآنن ساقطن، قرآن مقدمه؟ قاعده اینه که اگر تعارض منوج باشن، چون این مخالفه با قرآنه میشه ساقط و قرآن میشه مقدم. ما در تعارض عام و خاص مطلق گفتیم چون خاص مطلق قرینه است، اصلا به مرحله مخالفت با قرآن نمیرسه. ما نمیگیم این روایات مخالفه با قرآنه، میگیم این روایات قرینه بر قرآنه، چون خاص مطلق دیگه. درست عرض میکنم؟ در تعارض غیر مستقر میگفتیم خاص مطلق قرینه بر قرآنه، نه معارضه با قرآن، نه مخالفه با قرآن، از این جهت مقدم میشون. ولی حالا اگر نسبت یک روایت و آیهی منوج باشه با قرآن، تعارض منوج داشته باشه، خب ما میتونیم بگیم که این روایات شد مخالفه با قرآن، از باب روایات مخالفه با قرآن بذاریمش کنار. خب روایت مخالفه با قرآن هم داشتیم دیگه، اینجا روایت موافقه با قرآن گفت معتبره، ولی روایت مخالفه با قرآن که گفت اونها بی اعتباره. گفتیم چهار گروه داشتیم، یک گروه گفت روایت مخالفه با قرآن صادر نیست، یک گروه گفت روایت مخالفه با قرآن اعتبار نداره، اون دو گروه میگن این روایتی که میگه فقط موافقه با قرآن معتبره، این باید بذارینش کنه. روشن شد ارزم؟ یعنی این میشه در حقیقت مخالفه با قرآن. خب الا این که شما بگید ما رفتیم دیشب پیدا کردیم که این روایات خودش موافقه با قرآنه، پیدا کردید یا نه؟ آخه آیاتی وجود داره در قرآن که میگه این روایات خودش روایت موافقه با قرآنه، یعنی این مضمون یا این روح در قرآن وجود داره. خب اگر شد این روایات موافقه با قرآن، پس در حقیقت هم دیگه تقلب برسیم، پس در حقیقت اینا دیگه مخالفه با قرآن نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اینا موافقت روحی با قرآن داره، چون موافقت روحی با قرآن داره نمیتونیم بگیم این روایات روایات مخالفه با قرآنه. تابع احوال چی بود؟ تابع احوال بکنید ما تشتهی الانفس نباشه، افیه ها ما تشتهی الانفس نباشه، تابع احوال حرفتون نباشه، آیات که برسیستانی آورد، آیات سیستانی یا آیاتی آوردن ولی تابع هوا و هوس نباشیم. یعنی کدوم آیه منظورتون بود؟ هست اصلا انا حاضر و انیه. بسیار خوب، خیلی ایشون های صاحبی چون با شما رفیقن فوراً بلا تتبع احواهم رو رفتن آوردن که بگن بلای حضرت آیت الله سیستانی 3-4 آیه میگن اینها موافقت روحی با این روایات داره. خود ایشون مطرح میکن یعنی 3-4 آیه در قرآن، 3-4 مضمون، یعنی نه تک آیه هست که موافقت روحی با این آیات داره. خب یه بار دیگه من نتیجه گیری کنم، به هر حال این روایاتی که میخواد بگه فقط موافقه با قرآن حجیت داره و معتبره، باید نسبتش با ادله حجیت خبر واحد بررسی بشه. البته این همش بعد از آنه که اون ادله رو ما در حجیت خبر واحد تام بدانیم، چون بعضی ها گفتن که اون ادله خودش ازش حجیت خبر واحد استفاده نمیشه. بعد از اینه که ما ادله حجیت خبر واحد رو تام بدانیم و بعد از اینه که مثل آیه نبأ رو دلیل بر حجیت خبر واحد در شبهات حکمیه هم بدونیم، نگیم این مثلا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. چون اگه کسی گفت مثل ان جاءکم فاسق بنبأ مال شبهات موضوعیه است و از این ورم این روایات شبهات حکمیه رو میگه، دیگه اصلا نقطه تماس با هم ندارن، چون این روایات ناظر به شبهات حکمیه است، آیه نبأ ناظر به شبهات موضوعیه است و اصلا نقطه تماس ندارن که ما به تعارض برسیم. یا اگه کسی گفت آیه نفر مثلا در حوزه خبر نیست، یا گفت همون خبر موثوق الصدوره و من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین، مال تفقه، مال فتوای، مال انذار، یادتونه دیگه اشکالات در این آیات. اینا بر فرض اینه که ما دلالت آیات رو بر حجیت خبر واحد در شبهات حکمیه تام بدانیم. اگه تام بدانیم، بعد این روایات میگه که باید حتما موافقت روحی داشته باشن. اگه بگه موافقت روحی باید داشته باشن، خب بعد نسبتشون این میشه. ولی بر اساس اون چیزی که مثل حضرت آیت الله سیستانی ادعا میکنن که درستم هست، که میگن اینها این روایات موافقت روحی با قرآن داره، اینو میفهمیم که اگر مثل آیه نفرم دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، به قرینه اون آیات خبر واحدی حجت است که موافق با قرآن باشه. چون دیگه میشه نسبت سنجی بین دو گروه از آیات دیگه، نه بین روایت و آیه. یه بار دیگه عرض کنم، اگه گفتیم این روایاتی که خبری معتبری که موافق با قرآن باشه، اینها خودش مؤیدات روحی از آیات داره، پس یا آیاتی هستن که این مضمون رو دارن تقویت میکنن، شاهده بر این مضمونن، اون آیات قرینه ان که بر حجیت خبر واحد آیه نفر و آیه نبأ خبر واحدی است که علاوه بر وثاقت راوی موافق با قرآن هم باشد. پس نتیجه اینه که اونها قرینه ان و یا حاکمن و یا مخصصن. پس باز این روایات به تایید اون آیات مقدمه بر خبر واحد میشه و نتیجه میشه همینی که خبر واحد موافق با قرآن معتبره. ضرورتی بر وثاقت اگر شما اثبات کردید که آیه نبأ شرط وثاقت رو تایید کرده، چون آیه نفر که وثاقت نداشت، آیه نفر فقاهت داشت، آیه نبأ وثاقت رو گفته، میتونه آیه نبأ در حقیقت قیدی بر اطلاق اون روایات اضافه کنه اگه اینو گفتید. ولی شبهه اساسی، دقت کنید، شبهه اساسی آیه نبأ این بود که شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه. ما هم گفتیم آیه نبأ میگه که خبر فاسق بی اعتباره، نمیگه خبر عادل اعتبار داره. آیه نبأ میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، پس آیه نبأ میگه خبر فاسق بی اعتباره و نمیگه خبر عادل اعتبار داره. به خاطر این هر کس فسقش احراز نشد خبرش اعتبار داره ولو وساقتش هم احراز نشود. ما در آیه نبأ اینو گفتیم اگه یادتون باشه. پس ما گفتیم از آیه نبأ میفهمیم که خبر فاسق بی اعتباره، نمیفهمیم خبر عادل اعتبار داره. خب حالا که نمیفهمیم، پس اون خبری که نباید بهش استناد کنیم خبر فاسق است. هر کس فسقش احراز نشد میشه به خبرش استناد کرد. اون اگر موافق با قرآن باشه از باب خبر موثوق صدوره، نه از باب خبر. پس در استناد به خبر یا باید فسقش احراز نشده باشه، علاوه بر او باید موافقت روحی با قرآن هم داشته باشه.
یک اشکالی بود که آخر این وساقت و الان وساقت لغو میشه.
خب این در موافقت روحیه. نکنید در موافقت روحی من اینو عرض کنم، قرآن گفته عدل خوبه، یه خبر واحدی هم اومده گفته که این چنین حکمی هست که این با عدل سازگاری داره. خب این موافقت روحی داره، ولی واقعا این چنین حکمی از سوی شارع وجود داره یا نه اینو نمیدونیم. پس صرف موافقت روحی که دلالت نمیکنه این حکم شرعیه. یعنی میگه اگر شارعی این چنین حکمی کرده باشه، امام همچه حرفی رو فرموده باشن، این موافقت با قرآن داره، چون قرآن داره میگه عدل، اینم طبق عدله. ولی واقعا همچی حکمی وجود داره یا وجود نداره قابل استناده؟ میگن اگر خبر ثقه‌ای خبری رو آورد که موافقت روحیه با قرآن داشت، بله قابل استناده. این مشکل لغویت هم نداره، چون صرف موافقت روحیه با شریعت قابل استناده به شریعت نیست. شما الان ممکنه ده ها قرارداد تنظیم بکنین که اینها با عدالت سازگاری داره، ولی میتونید بگید همچی قراردادی رو شریعت گفته درسته؟ همچی قراردادی در شریعت داریم؟ یا همچی رابطه‌ای رو شریعت صحه برش گذاشته؟ میتونید بگید توافق با شریعت داره ولی صاحب شریعت همچی چیزی گفته یا نگفته رو نمیتونم من اثبات کنم. پس صرف موافقت روحی، من جواب این سوالو دارم میدم که خب اگه موافقت روحی داره پس حجیت خبر واحد میشه لغو، اگه موافقت روحی داره. در موافقت مضمونی بله، ولی در موافقت روحی لغو نیست. موافقت مضمونی یعنی یه مضمونی رو داره روایت میگه که آیه قرآن گفته است اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی این اوقات نماز رو اگر قرآن گفته، یه روایتی هم داره میاد میگه، بعد ما بگیم این حجیت تعبدی است، یعنی من تو رو متعبد میکنم که این رو حجت بدانی. میگه خب وقتی یه حجت قطعی وجود داره دیگه حجیت تعبدی معنی نداره، لغوه. ولی در موافقت روحی بحث لغویت پیش نمیاد، چون موافقت روحی یعنی با کلیات این شریعت سازگاره، این مطابق عدل، این مطابق با احسان، این مطابق با عدم تبعیض، همه اینا خوبه. ولی این چنین چیزی رو قرآن قرار داده یا قرار نداده نمیدونیم، این چنین حقوقی رو قرار داده یا نداده. مثال میزنم، مثال دیگه فقط یک کمی هم میخوام شوخی کرده باشم. مثلا فرض کنید بگید که همونطور که زن باید برای خروج از منزل از مرد اجازه بگیره، مردم برای خروج منزل باید از زن اجازه بگیره. این دیگه میشه عدالت دیگه، دوتایی دارن از هم دیگه اجازه میگیرن. خب بگید این موافقت روحی داره، ولی معناش اینه که آیا دین هم همچی حقی رو قرار داده یا نداده؟ ما ده ها حقی میتونیم تصویر بکنیم که مثلا حالا عدل نه ولی به سویه است، این مساوی بودن عدم تبعیض درش وجود داره، ولی استناد به شریعت داره یا نه نمیدونیم. استنادش به چی؟ به خبر ثقه است. به خاطر این اون شبهه لغویت در موافقت روحی پیش نمیاد، در موافقت مضمونی پیش میاد. حالا آیه سیستانی این آیه صد میفهمن موافقت مضمونی، آیه سیستانی اصطلاحشون موافقت نصیه، فرق نمی کنه. یعنی همین مضمونی که در قرآن اومده تو روایت هم همین دقیقا اومده، خب این میگن لغوه. ولی با روح قرآن سازگاری داره؟ نه لغو نیست. اینجا باز نیاز به خبر ثقه داریم. بسیار خوب. این آره. یه بار دیگه من نتیجه عرض خودم میگم، اگر روایتی بود که مخالفت حدمی با قرآن داشت ولی اون خصوص مطلق، این روایت بی اعتباره. اگر روایتی بود که موافق روحی با قرآن نبود، یعنی با اهداف و کلیات و اصول قرآن منطبق نبود، ولو صحیح گفته، این روایت بی اعتباره. اگر روایتی بود که موافقت روحی با قرآن داشت، میتونه معتبر باشه به یکی از دو شرط: یک، یا وثوق به صدور پیدا کنیم، یا گویندش صحیح باشه. پس اگر روایتی موافقت روحی داشت، صرف موافقت روحی معنیش نیست که حتما صادر از معصومه، یا باید به درجه ای برسه که شما وثوق به صدور پیدا کنید به یه قرائن دیگه. پس یکی از قرائن باید موافقت روحی با قرآن باشه، ولی سایر قرائن هم باید تجمیع بشه، و یا اینه که مخبر او چی باشه؟ مخبر او ثقه باشه. پس اگر موافقت روحی داشت، یا باید موثوق باشه یا باید مخبرش ثقه باشه. در این دو حالت این روایت قابل اخذه. خب پس اون روایتی که مخالفت مضمونی داره بی اعتباره، اون روایتی که مخالفت حدمی داره بی اعتباره، اون روایتی که موافقت روحی نداره بی اعتباره، اون روایتی که موافقت روحی داره به شرط این که یا موثوق باشه یا مخبرش ثقه باشه میشه معتبر. این مجموعه این روایاتی که تا به الان ازش صحبت شد. خب یه بحث دیگه ای رو اینجا آقایون مطرح میکنن، و اون اینه که آیا مخالفت با قرآن علاوه بر مخالفت با عموم قرآن، مخالفت با اطلاق قرآن هم هست یا مخالفت با اطلاق قرآن نیست؟ صورت مسئله اینه که گاهی وقتا یه روایتی میاد با عموم قرآن مخالفه، ولی یه روایتی میاد با عموم قرآن مخالف نیست، با اطلاق قرآن مخالفه. آیا مخالفت با اطلاق در حکم مخالفت با عمومه، یا مخالفت با اطلاق در حکم مخالفت با عموم نیست؟ اینجا مثل مرحوم آقای خویی معتقدن مخالفت با اطلاق در حکم مخالفت با عموم نیست. چرا؟ چون ایشون میفهمن اطلاق یه مدلول عقلیه نه یه مدلول لفظی. چون اطلاق یه مدلول عقلی است نه یه مدلول لفظی، ما نمیتونیم بگیم مخالفه با قرآن حرف زدن، چون اصلا مدلول لفظی نیست اطلاق که بگیم مخالفت کرده. هر وقت میگن مخالفت با این گفته یا با این کتاب نداشته باشید، یعنی با مدلول لفظیش مخالفت نداشته باشید، و الا با مدلول عقلیش که در حقیقت مخالفت با کتاب نیست. پس نکنید فارقی که مرحوم آقای خویی بین عموم و اطلاق میذارن اینه که عموم مدلول لفظیه و اطلاق مدلول عقلیه، و مدلول عقلی مخالفت با گفتار نیست، بلکه مخالفت با مدلول عقلی گفتاره. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، چجوری اطلاق مدلول عقلیه نه مدلول لفظی؟ میگن مقدمات حکمت دیگه. مقدمات حکمت یعنی حکیمی که در مقام بیان گفته خودش بود، اگه قید رو نیاورد، پس در حقیقت شمول اراده کرده است. شما خودتون میگید مقدمات حکمت. مقدمات حکمت یعنی بعد از تمامیت این مقدمات، عقل است که میگوید این حکم شامله، ولی هیچ لفظی که بگه این حکم شامله نبود. یعنی عقل میگوید که اگر این آقا واقعا قیدی مد نظرش بود باید میآورد، همین که نیاورد میفهمیم قیدی مد نظرش نیست. به خاطر اینشون فهمن یه مدلول عقلیه، یه مدلول لفظی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که این لفظ دلالت بر شمول کرد. لفظ دلالت بر شمول نکرد. چی دلالت بر شمول کرد؟ مقدمات حکمت. مقدمات حکمت یعنی یه شخص حکیم که داره حرف میزنه باید اینطوری حرف بزنه دیگه. من عقل میگویم پس مقصودش اینه، مراد جدیش اینه. من در حقیقت مراد جدی او رو کشف کردم، ولی لفظش این نبود، بیانش این نبود. به خاطر این آقای خویی میفهمن چون اطلاق در حقیقت مدلول عقلیست نه مدلول لفظی، مخالفت با اطلاق قرآن مخالفت با قرآن نیست، ولی مخالفت با عموم قرآن میشه چی؟ میشه مخالفت با قرآن. و ایشون یه تفصیلی بین عموم و اطلاق مطرح میکنه. در برابر فرمایش آقای خویی ادهی مثل آقای صدر و غیر آقای صدر فرمودن فرقی بین مدلول عقلی و مدلول لفظی نیست. به عبارت دیگه مدلول عقلی که شما میگید یعنی عقل میگوید مدلول لفظ اینه. برزن برسید من دارم فرمایش آقای صدر رو خلاصه میکنم. آقای صدر میفهمن وقتی که ما میگیم مدلول عقلی یعنی عقل میگوید که این لفظ منظورش اینه، مدلولش اینه. پس در حقیقت عقل کمک میکنه در فهم لفظ. یه وقت شما میخواید بگید که روایت قرینه برخلافه و موجب میشه که مقدمات حکمت تمام نباشه، یعنی وقت میخواید بگید اطلاق شکل نمیگیره، این اشکال صغرویه، این یه بحث دیگه است. اشکال صغرویه یعنی مثلا میخواید بگید که مثل قرینه متصله است، چون مثل قرینه متصله از اول اطلاق شکل نگرفته مدلول عقلی وجود نداره. یه وقت شما دارید میگید مدلول عقلی وجود نداره، این یه بحثه. ولی اگه مدلول عقلی وجود داره به قول شما، این مدلول عقلی یه جوری مدلول لفظیه. یعنی ما میگیم وقتی که مقدمات حکمت تمام بود عقل میگوید گوینده این کلام مقصودش اینه، گوینده این کلام از این کلام این چنین چیزی رو قصد کرده. حالا این مدلول لفظی یا مدلول عقلیه؟ یه جورای مدلول لفظیه. مدلول لفظی یعنی ما به کمک عقل مقصود گوینده رو از این کلام فهمیدیم. ایشون میگه پس فرقی بین عموم و اطلاق نیست. بله اونجا صریح لفظه، اینجا به کمک مقدمات حکمته، ولی هر دوی اینها در حقیقت تعیین مقصود و مراد جدی گوینده از این کلامه. چون تعیین مقصود و مراد جدی گوینده از این کلامه، پس میتونیم بگیم مدلول لفظیست و مخالفتش مخالفته. پس همیشه هر چیزی که قرینه بر مقصود از لفظ بود یه جورایی در سطح مدلول لفظیه. یعنی ما اگر مخالفتی ببینیم مخالفت با چی کردیم؟ مخالفت با مدلول لفظی کردیم، الا در مواردی که اصلا این مدلول شکل نگیره، مثل اونجایی که مقدمات حکمت تمام نباشه، بگید این کل قرینه است و سبب شده دیگه مقدمات حکمت تمام نباشه، که اون یه بحث صغروی است و اصلا از بحث ما خارجه. نه مدلول عقلی یعنی اگه عقل بگه اون شارعی که من میشناسم باید اینو بگه، بعد بگیم تو مخالفه با شارع حرف زدی، میگه شارعی که چیزی نگفته بود، عقل گفته بود شارع اینو باید بگه. فرض کنید که پس باید بشه مدلول لفظی. نکنید فرق علت این که ما میخوام در سطح مدلول لفظی بیاریم اینه که اگر عقل میگوید، اگر هیچ جا شارع از عدل صحبت نکرده بود، درسته؟ ان الله یأمر بالعدل نگفته بود، قل امر ربی بالقسط نگفته بود، خب عقل نمیگفت این شارعی که من میشناسم حتما طبق عدل داره حکم کنه یا حتما امر به عدل کرده. خب حالا اگه یه دستوری خلاف عدل بود میگفتیم خلاف گفته یه شارع حرف زدی، ولو عقل گفته شارع باید عدل بگه، این شارعی که من میشناسم همون قل امر ربی بالقسط رو داره ولو هیچ جا نگفته. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مخالف شارع حرف زدی، ولو عقلم میگه شارع باید اینو بگه، ولی این دیگه عقل نمیتونه بگه شارع اینو گفته، مبناش اینه، حکمش اینه، خواستش اینه، مقاصدش اینه. به خاطر این ما اینجا هستیم و موضوع مخالفت کتاب، این مخالفت کتاب مهمه، چون موضوع ما موضوع مخالفت کتابه، پس باید بیاریمش در سطح مدلول لفظی، باید بیاریم در سطح مدلول لفظی تا بتونیم بگیم که اینجا صدق عنوان مخالفت کتاب کرد. آیه صد میفهمد که عقل به من میگه مدلول لفظ اینه، مثل قرینه لبیه است. قرینه لبیه نقشش چیه؟ قرینه لبیه یا عقلیه میخواد بگه این آقای گوینده از این گفته مقصودش این بوده، پس مقصود از گفته این بوده، هرچی تو خلاف این بگی خلاف گفته اوست. یا خلاف مقصود او از این کلامه. به خاطر اینشون فقط مقدمات حکمت تقریبا مسئله را از مدلول لفظی بیرون نمیاره. خب این یه بحث دیگه ایست که آقای خویی بهش پرداختن، آقای صدرم جواب دادن. یه بحث دیگه ای هست که آقای خویی پرداختن و میفرمن که مثلا ندیدم یا کمتر کسی این مسئله رو پرداخته، مسئله مهمی، واقعا مسئله مهمی هم هست، ولی خب بعد از مرحوم آقای خویی دیگه آقایون پرداختن بهش. این بحث مخالفت بود، آقای خویی اینو در حوزه مخالفت فرمودن. ما مخالفت و روحی نگفتیم، حدمی گفتیم. ما در موافقت روحی بود ولی در مخالفت روحی نبود، مخالفت حدمی بود که به صورت آن مخالفت.
این بحث بیشتر بیون مخالفتی که جزو مرجعات میاد.
آره در مرجعات هم این مسئله مطرح میشه، هم در ترجیح. آقای خویی اونجا گفته هم در ترجیح میاد هم در مخالفت. یه بحث دیگه‌ای که بحث مهمیه آقای خویی مطرح کردن اینه که ما هر وقت بحث از معارضه و مخالفت و اینا مطرح میکنیم اندت تباینه، ولی از معارضه به صورت اون خصوص منوج صحبت نمیکنیم. به عبارت دیگه ما گفتیم مخالفه با قرآن رو بذارید کنار. حالا اگر این مخالف مخالفتش عموم منوج بود، لازمش اینه که ما فقط از مورد اجتماع صرف نظر کنیم یا کل روایت رو بی اعتبار بدونیم؟ فرض کنید یه روایت اومده مخالف با قرآن حرف زده ولی مخالفتش مخالفت عموم منوجه، آیا سبب میشه که این روایت حتی در مورد افتراق هم بی اعتبار بشه یا فقط مورد اجتماعش بی اعتبار بشه؟ این مسئله رو شما میتونید در دو روایت هم فرض کنید. اگر تعارض بین دو روایت بود شما میگید تعارض کردن، تساقط میکنن. تساقط میکنن یعنی کلن دوتا بی اعتبار میشن یا در حوزه ماده اجتماع میشن بی اعتبار، در ماده افتراق هر دو معتبرن. یعنی میخوام بگم که خصوص مخالفت با کتاب هم نیست، این که ما میگیم دو دلیل متعارض ولو تعارضشون به عموم منوج بود موجب تساقط میشه، تساقط بالمره است یا تساقط چیه؟ یا تساقط در ماده اجتماعه. خب این بحث رو یه جور دیگه هم شما میتونید طرح عنوان کنید، همین بحثی که عرض کردم. چجوری تر عنوان کنید؟ بگید آیا تعارض دو مدلول روایت دو مزنون، این تعارض به بی اعتباری صدور و سند برمیگرده؟ یعنی سبب میشه که دلیل و حجیت خبر واحد در این دو روایتی که تعارض عموم وجد دارن دلیل و حجیت خبر واحد بشه بی اعتبار؟ نتیجه اینه که صدورش زیر سوال میره، چون دلیل حجیت خبر واحد گفت من میتونم خبر واحدی رو حجت کنم که معارضی مثل خودش و در ردیف خودش نداشته باشه. وقتی معارض داشته باشه دیگه دلیل حجیت خبر واحد خودش دیگه نمیتونه اعتباری اونو ثابت بکنه. به عبارت دیگر این میشه تعارض در خود دلیل حجیت خبر واحد، یعنی خبر واحد به لحاظ دو فرد و مصداقش با هم دیگه تعارض دارن. نمیتونه دلیل و حجیت خبر واحد بگه هم الف معتبره هم ب معتبره. شما هر وقت دو دلیلی تعارض به تباین داشته باشن، به تباین یعنی به تساوی، تعارض به تباین داشته باشن، این تعارض به چی برمیگرده؟ به تعارض در خود دلیل و حجیت برمیگرده. تعارض در دلیل و حجیت، آیا دلیل و حجیت میتواند بگوید هم الف معتبر است هم ب معتبر است در حالی که دو تا مضمون متعارض دارن؟ نمیتونه بگه دیگه. پس دلیل و حجیت خودش ساقط میشه از حجیت در مورد این دو روایت متعارض. از این جهت اینا هم به لحاظ صدور مشکل دارن، چون در دلالت تعارض داشتن به لحاظ صدور میشن بی اعتبار. خب حالا همین اتفاق در تعارض منوج میفته یا در تعارض منوج نمیفته؟ اگه در تعارض منوج دلیل و حجیت خبر واحد خودش با خودش تعارض کنه، نتیجه اینه که اصلا ما تعبد به صدور دیگه نداریم، چون ما برای صدورش باید دلیل میداشتیم که تعبد داشته باشیم این صادر شده. در حوزه دلالت هم حالا حجیت ظواهر بود، دیگه دلیلی برای تعبد به صدور نداریم. خب دلیلی برای تعبد به صدور نداریم، نه نسبت به کل مضمون نه نسبت به بخشی از مضمون. پس وقتی که دو دلیل به اون خصوص من وجبا هم دیگه تعارض کردن، نتیجه اینه که هر دو از اعتبار میفتن حتی در ماده افتراق، چون دیگه دلیلی بر تعبد به صدور وجود نداره. وقتی دلیلی بر تعبد به صدور وجود نداره، دیگه در ماده افتراق هم قابل استناد نیستن. این یه مسئله قابل طرحه که مثلا حضرت آیت الله خویی میفهمن آقایان قبلا هم چی درست بحث نکردن از این مسئله. خب اینجا دو تا نظر مطرحه. عده معتقدن که ما هیچ وجهی نداره که مورد افتراق بی اعتبار کنیم، بلکه فقط تعارض در مورد اجتماعه، در مورد افتراق دلیل حجیت میتونه کمکان وجود داشته باشه. حالا که دلیل حجیت میتونه کمکان وجود داشته باشه، ما میگیم خبر واحد این خبر رو به لحاظ صدور معتبر کرده، به لحاظ دلالت در بخشی بی اعتبار شده، ولی در بخش افتراقش کمکان قابل استناده. خب یه نظرم در برابر میگه نه دیگه، کلن اینها بالمره ساقط شدن و دو روایتی که آمین من وجهن حتی در مورد افتراق هم قابل استناد نیستن. حالا ادله دو طرف هم باشه برفرد. اللهم صل علی محمد.